به نام خدا سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه اساتید و همکاران گرامی. با بحث در واقع سایکوز های مرتبط با دمانس در خدمتتون هستم. امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید. خب همکارا در مورد سایکوز های لیت لایف صحبت کردن، هم در مورد انواع پرایمری و هم در مورد انواع سیکندری. خب در سایکوز هایی که در دوره سالمندی اتفاق میفته، خب یه سریش که اختلالات سایکوتیکی هستن که بیمار پاهاش پیر میشه و یه سری اونهایی هستن که لیت آنست هستن که حالا آقای دکتر به خوبی صحبت کردن که پرایمری یا سیکندری. آنچه که در مورد این سایکوز به صورت کلی مطرح میشه اینه که لیت آنست سایکوز در دوره سالمندی میتونه پرودروم اختلالات نورودجنراتیو باشه و علاوه بر اون میتونه خودش هم حتی با اختلالات کاگنیتیو که میتونه پروگرسیو نباشه همراه باشه، ولی اون بخشی که میتونه در واقع پرودروم اختلالات نورودجنراتیو باشه یه بخش مهمی از این اختلالات رو به خودش در واقع اختصاص میده. من به جای میجر یا ماینر نوروکاگنیتیو دیزوردر از صحبتم از واژه دمنشیا استفاده میکنم. خب اگر که در واقع در نظر بگیریم که این اختلالاتی که در این سنین اتفاق میفتن در واقع چقدر میتونن مؤثر باشن، اصلا چه اهمیتی داره، خب همه واقف هستیم که خب منیجمنت و درمان اینا یکی از چالش‌های مهمیه که در دوره سالمندی ما باهاش مواجه هستیم، ولی خود بحث سایکوز در واقع میتونه روی منیجمنت و روی درمان بیماری اثرات متفاوتی داشته باشه. مطالعات نشون داده که وقتی که سایکوز در بیماران اتفاق میفته، به خصوص بیماری که مشکلات کاگنیتیو داشته باشه، حتی باعث میشه که پزشک در تشخیصش دچار بایاس بشه و برخی از انواع دمانس رو بیشتر از بقیه در واقع به خودش در واقع برش تشخیص بزنه که احتمالاً بیشتر دمانس های مرتبط با آلفاسینوکلین ها هستن. و مسئله دیگه اینه که سایکوز هایی که در ارتباط با دمانس اتفاق میفته، ما معمولا علائم و کلا در سایکوز های لیت آنست ما علائم منفی و چندان نداریم. حالا در مورد یکی از دمانس ها صحبت میکنم در ادامه صحبت هم، ولی بیشتر علائم مثبت. اهمیت این سایکوز ها چیه؟ چرا اینقدر مهمه برای ما؟ به خاطر اینکه یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه یه بیمار دمنشیا سر از خانه سالمندان و سر از نرسینگ هوم در بیاره و در مؤسسات بستری بشه، در واقع وجود علائم سایکوزه، به خاطر اینکه کنترل بیمار رو خیلی سخت میکنه برای خانواده. برای این باعث هاسپیتالیزیشن میشه، باعث میشه که در واقع به کرگیورش بردن خیلی شدیدی رو تجربه بکنه و از طرفی خود سایکوز با سرعت گرفتن مشکلات شناختی و افت فانکشن بیمار همراهه و مورتالیتی بیماران رو هم زیاد میکنه. خب توی دمانسای مختلف انواع در واقع شوی سایکوز توی دمانسای مختلف متفاوته، منتها همونطور که میدونید ما در دمانسا در واقع اوورلپ داریم بین پاتولوژی های مختلف، یعنی اینکه ما پیور نوع خاصی از دمانس داشته باشیم واقعا تو مطالعات پست مورتن که انجام میشه میبینه که خیلی وقت ما پاتولوژی های اوورلپی داریم و یکی از دلایلی که درمان ها رو پیچیده میکنه در واقع همین اوورلپ هستش. توی پالون پاتولوژی هایی که تقریبا بیشتر پیور بوده، توی آلزایمر دیزیز 30% شوری سایکوز هست. بیشترین سایکوز ما توی DLB یا دمنشیا لوی بادی داریم. پارکینسون دیزیز 50%، واسکولار 15% و افتیلیا 10%. ببخشید اگه این اسلاید ریزه، من نتونستم جور دیگه در واقع تعدیلش کنم. من فقط میخوام اشاره کنم اینجا در مورد این اصلاح به این که اصلا ما چی رو تعریف میکنیم دمانس سایکوز مرتبط با دمانس. در سال 2000 در واقع کرایتریایی برای سایکوز های مرتبط با دمانس تعریف شد. این کرایتریا در واقع مطرح میکرد که برای تعریف این که ما یک سایکوز رو به دمانس ربط بدیم، اولا که علائم ما باید یا ویژوال یا هالوسینیشن باشه یا دیلوژن، و اینکه ما سیر در واقع منطقی علائمون بر اساس این کرایتریا به این صورت بگه ما باید تشخیص دمانس داشته باشیم، یعنی برای یک مورد تشخیص دمانس گذاشته باشه و بعد این مورد چون علائم سایکوتیک بشه. حالا از نظر مدت زمانش در واقع مدت زمان یک ماهو میگفت و اینکه میگفتش که خب برای بیمار افت شدید باشه، برای بیمار افت فانکشن ایجاد کنه و حالا جزئیات دیگه ای که خیلی باش کاری نداریم. اما این چه کرایتریا چه ایرادی داشت؟ خب ببینید این کرایتریا مشکلش این بود که در واقع اولا که سیویریتی بیماری رو برای ما مبهم بود. ما یک بیماری که تشخیص دمانس میذاریم مستحضر هستید که شرط اصلیش اینه که در علاوه بر مشکلات شناختی و آنچه که مرز بین دمنشیا و ماینور نوروکاگنیتیو دیزوردر هست افت فانکشن بیمار دیپندنت، حالا چه بیسیک اکتیویتی دیلی لیوینگ مختل و یا حتی در واقع حالا شرطی که باعث میشه که بیمار وابسته بشه، بنابراین افت فانکشن قبلا آلودی اتفاق افتاده. بنابراین ما چجوری افتراق بدیم که یک بیماری که سایکوزتیک هست این افت فانکشنش مربوط به سایکوزه و یا اینکه مربوطه به دمانسه؟ که توی این کرایتریاش اشاره به این قضیه نشده. و مسئله دیگه این که این کرایتریا لازم میدونست که حتما بیمار دچار دمانس باشه و بعد دچار علائم سایکوتیک. خب این وسط چه اتفاقی میافتاد؟ همونطور که میدونیم ما تعداد زیادی از بیماران دمانسمون قبل از اینکه دمنشیا داشته باشن ما علائم ماینور نوروکاگنیتیو دیزوردر رو داریم و چیزی که هست اینه که الان در واقع در اختلالات نورودیجنراتیو به بحث در واقع کانتینیوم بیماری ها معتقدن، یعنی ما قبل از اینکه واژه دمانس اتفاق بیفته ما مرحله MBI و MCI رو داریم. MBI چیه؟ MBI Mild Behavioral Impairment هستش که در واقع یک سندرومیه که مشخصه اون در واقع اختلالات رفتاریه، اختلالات نوروسایکیاتریکیه که اتفاق میفته و حالا در اون زمان بیمار احتمالا مشکلات کاگنیتیو نداره و در ادامه میتونه که به سمت MCI یا به سمت در واقع دمانس پیش بره. علائم MBI در واقع به این صورته که معمولا در سن بالای 50 سال بعد اتفاق میفته، بیشتر از 6 ماه باید طول بکشه و حالا این کرایتریایی که توش با شماره 1 ذکر شده که حالا موتیویشن بیمار تغییر بکنه، افکتیس ریلیشن داشته باشه، این پاس کنترلش مختل باشه، رفتارهای سوشیال این اپروپریت داشته باشه و پرسپشن و تات دیزوردر داشته باشه که مشخصا دیلوژن و هالوسینیشن رو ذکر میکنه و حالا بقیه کرایتریا مثل بقیه بیماری هایی که حالا در واقع اختلال فانکشن ایجاد کرده باشه مربوط به بقیه موارد نباشه و از این دست. آنچه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ببینید در بین علائم MBI کمترین فرکانسی و در واقع سایکوز داره ولی بیشترین اهمیت رو داره، یعنی اگر بیمار MBI در واقع سایکوتیک باشه این علائم سایکوز در واقع احتمال اینکه بیمار به طرف دمانس بره خیلی بیشتر از بقیه علائم میتونه باشه. این یه مطالعه هستش که مال نیچره، مال 2022 و اومده فرکانس سایکوز رو توی کاگنیتیو اسپکتروم بررسی کرده که اگر که دقت بفرمایید اون ردیف اولش در واقع MBI، بعد MCI و بعد دمنشیا. همونطور که میبینید توی مرحله در واقع MBI Mild Behavioral Impairment 5% افراد ممکنه که در واقع سایکوزی داشته باشن که بقیه گزارش بکنن و یا 2.5% ممکنه سایکوزی داشته باشن که خودشون هم شکایت داشته باشن. تو MCI هم ما داریم سایکوز رو که حالا به صورت دیلوژن و هالوسینیشن با درصدهای متفاوت، معمولا دیلوژن شایع تره و در مرحله بعدی دمنشیا که البته این کاگنیتیو اسپکتروم مال آلزایمر دیزیزه 41% شویه دمانس رو گفته. بنابراین اگر که به دون دو ردیف اول دقیق بفهمید نشونشون دمانس نیستن و سایکوز دن، سایکوزی که بعدا بیمار داره به سمت در واقع نوروکاگنیتیو دیزوردر میره. پس احتیاج بود به اینکه این کرایتریا ریوایز بشه و من کرایتریای سایکوز مرتبط با دمانس این شکلی تغییر پیدا کرد که اون یکی از شروط دیلوژن یا هالوسینیشن بعد وجود داشته باشه و در مورد تقدم و تأخر علائم اینجا دیگه نمیگه که قبلش باید حتما دیمنشیا باشه، ماینور نوروکاگنیتیو دیزوردر هم جزء در واقع قابل قبول، یعنی بیماری که در مرحله مایلد یا میجر نوروکاگنیتیو دیزوردر دچاره علائم شده باشه، منتها دیگه بر حسب اینکه اون پاتولوژی اولی بر حسب تشخیص ما چیه تشخیصش متفاوت. و مسئله دیگه اینه که خب مدت زمانم در واقع مدت زمان یک ماه و حداقل اینجا هم بررسی ذکر میکنه که این یک ماه میتونه پشت سر هم نباشه، میتونه اینترمیتنت باشه و چیزی که اینجا کلاریفای میکنه نسبت به کرایتریای قبل بحث سیویریتی و شدت علائم هستش که اینجا معتقده که ما در صورتی میتونیم این تشخیص رو بذاریم که این علائم، این علائم سایکوز برای بیمار اونقدر بتونه شدت ایجاد شدید باشه که بتونه باعث اختلال بشه. چه اختلالی؟ این بیمار که قبل اختلال فانکشن داره اگه جزء میجر نوروکاگنیتیو دیزوردر باشه اختلالی که بیمار به واسطه یه اون سایکوزه نتونه با بقیه تعامل داشته باشه، چون هالوسینیشن داره نمیتونه با کیگی بهش تماس پیدا کنه، چون بدبینه قابل کنترل نیست، و یا برعکس سیویریتی از این لحاظ که کیگیور به خاطر سایکوز نتونه با بیمار در واقع ارتباط داشته باشه، و یا اینکه سیفتی بیمار به خطر بیفته. بنابراین این کرایتریا تو این در واقع دو تا نکته که هم مارد رو شامل میشه و هم که در واقع سی بی ای تی رو خیلی کلاریفای میکنه با در واقع کرایتریای قبلی متفاوت. خب این کرایتریا یک سری اکسکلوژن کرایتریا داره که چه مواردی ما اگر یک بیمار دمانس دیدیم، سایکوزی رو دیدیم، نمیتونیم بگیم که این سایکوز مرتبط با دمانسه. اگر بیماری باشه که قبلا تشخیص قبلی از سالهای قبل اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو مود دیزوردر و سایکوتیک بشه و کلا بیماری روانپزشکی اولیه که برای سالها بیماری مشکلات رو داشته و تحت درمانه، خب قطعا میدونیم بیماری که دلیریوم داره، سایکوز های ناشی از مواد یا جنرال مدیکال کاندیشن، کالچر باند ها و حالا هالوسینیشن هایی که به دنبال بیماری های نورولوژیکی اتفاق میفتن که ماهیتا میتونن باعث در واقع هالوسینیشن بشن، مثل مریضی که دچار اپیلپسی شده، مثل مریضی که دچار میگرنه میتونه به عنوان اورا باشه، و یا بیمارانی که دچار استروک شدن. و حالا اسپسیفایر دیگه این که این سایکوزا خیلی وقت میتونن همراهی داشته باشن با آجیتیشن و یا دپرشن، که حالا در ادامه میگیم که اگر این سایکوز ها با علائم خلقی همراه باشن به شدت در واقع حتی در مرحله MCI پروگنوز بیمار رو خیلی بدتر میکنه. یعنی اگر یه مریض MCI دچار سایکوز باشه و دپرشن هم داشته باشه، علائم خلقی داشته باشه، احتمال اینکه مریض به سمت دمنشیا بره خیلی بیشتر. یا این سوال پیش میاره که خب ما در واقع اختلالات نورودجنراتیومون اختلالاتی هستن که پاتولوژی های متفاوتی دارن، چون این کرایتریا برای همه یکسانه، چون همه رو یه شکل میبینه. اولا اینکه خب ما فنوتیپ از علائم میبینیم یکسانه، درمانی هم که میکنیم در واقع حالا در ادامه صحبت میکنیم که چرا اصلا در مورد این بحث در مورد این مطلب بحث میشه که آنتی سایکوتیکایی که میدیم شاید در واقع بچه اشتراک زیادی داشته باشن، تشخیص همون با هم دیگه اوورلپ داره، پاتولوژی همون اوورلپ داره با هم دیگه، و بایولوژیمون هم همینطور. یعنی ما یک بیماری که آلزایمر دیزیز داره با تشخیص آلزایمر داریم درمانش میکنیم، این احتمالا اگر که اتوپسی انجام بشه تعداد زیادیشون ممکنه که پاتولوژی های دیگه ای داشته باشن، مثل DLB، مثل در واقع انواعی که مرتبط هم با تادینا بندین پروتئین TDP-40 تری که مرتبط میشه با افتیدی. بنابراین چی باعث میشه که اینا در واقع اصلا فنومن یک شکلی داشته باشن، الگوهای یک شکلی داشته باشن؟ اگه ما فقط بخوایم سایکوز رو ببینیم، تغییراتی که اتفاق افتاده نوروبایولوژیکال و نوروسایکولوژیکال، بررسی ها نشون داده که آنست سایکوز در دوره سالمندی، اصلا لیت آنست سایکوز، به صورت ترانس دایگنوستیکلی محور و سرکت فرونتو ساب کورتیکو تمپراله در بر میگیره. یعنی سوای از اینکه اصلا پاتولوژی زمینه ای چیه، همه این پاتولوژی ها به نحوی در واقع محور فرونتو ساب کورتیکو تمپراله درگیر میکنن، و این درگیری در واقع حالا تو پاتولوژی های مختلف میتونه کم و زیاد باشه. مثلا اگر کسی آلزایمر دیزیز داشته باشه، دماسل ایبادی داشته باشه با سایکوز، احتمالا این درگیری نسبت به مریضی که سایکوز نداره بیشتره، ولی خب اصل این درگیری در واقع هست. یه مطالعه‌ای که مقاله‌ای که جدیدن توسط کامین و استال منتشر شد، تو این مقاله خیلی قشنگی ارتباطات رو توی در واقع سایکوز های مرتبط با دمانس نشون داده و مطرح میکنه که توی پاتولوژی و زمینه تمام این اختلالات نورودجنراتیو ما یه همچین محوری داریم که در واقع دچار اختلاله. یعنی اگر ما اختلالات و در واقع مشکلاتی داشته باشه که اون بالا در واقع اینهیبیشن گابا برداشته بشه، و در واقع تحریک بیش از اندازه گلوتامات داشته باشیم یا افزایش فعالیت نورون های در واقع سروتونرژیک یا آپریگولیشن ریسپتور هاشون، این مسیر هم خودش میتونه باعث ویژوال هالوسینیشن بشه و هم با انتقال پیام و با ارسال گلوتامات به ونتراتگمنتال اریا و از اون طرف تحریک در واقع دوپامین و به ارسال به ونترال استریاتون میتونه باعث انواع مختلف سایکوز بشه که حالا بعداً در خاتمه صحبت دو مرتبه به این موضوع اشاره میکنه. بنابراین به نظر میرسه که تو تمام این سایکوزای مرتبط با دمانس در واقع یه مسیر مشترک ما توی همشون میبینیم. اما یه مقدار میخواستم که در مورد این که اصلا چی میشه که یک بیمار مبتلا به اختلال نورودجنراتیو دچار علائم سایکوز میشه. خب شکل‌گیری هالوسینیشن و دیلوژن توی اینا یه مقدار شاید متفاوت باشه. هالوسینیشنی که توی بیماران نورودجنراتیو اتفاق میفته میگن بخش مهمیش برمیگرده به اینکه بیمار در واقع ساپرشن خاطراتش درش اتفاق نمیفته، یعنی ما یک مموری ریکال داریم که یه جایی باید ساپرس بشه، این اتفاق نمیفته و اختلالات در عملکرد اکسیکیوتیو فانکشن هم باعث میشه که در واقع این مموری هایی که مربوط به حوادث و اتفاقات قبلی هست پررنگ تر بشه. بنابراین تعاملی که بین این دوتا اتفاق میفته و اختلال در عملکرد این دو میتونه باعث بشه که بیمار دچار هالوسینیشن بشه. و دیلوژن هم یه سرش در واقع برمیگرده، میگه که این بیمار اختلال در اختلال کاگنیتیو داره، حالا میتونه به صورت مموری ریکال باشه، مثلا بیماری که حالا فراموش میکنه که کیفش رو، یک بیمار آلزایمر دیزیز در نظر بگیری، فراموش میکنه کیفش رو کجا گذاشته و حالا اگر که کسی خونهشون باشه خدمتکاری داشته باشه اولین اتهام به اون در واقع به سمت اون میره که چون اینجوری در واقع مسئله حل میشه. اما میگن که این اختلال در مموری و ریکال همه بحث نیست، یعنی اگر تفاوت بیماری که با مموری ریکالش دچار دیلوژن میشه و اون که نمیشه اینه که اون بیماری که دچار دیلوژن میشه اختلال در مرکز اگزیکیوتیو فانکشن داره، یعنی بیمار در واقع جاجمنتش هم در واقع عملکردهای اجراییش هم در واقع مختله، به خاطر این اون در واقع اگر این عملکرد اجرایی و اگزیکیوتیو فانکشن بیمار خوب باشه در واقع این اعتقادی که بیمار پیدا میکنه به حد دیلوژن نمیرسه، در حد یک در واقع عقیده میاد که به صورت گذران میاد و میره. ولی اگر که بیمار در واقع اختلال شناختی شدید داشته باشه به خصوص عملکرد اکسپیکتیو فانکشن مختل میتونه این توانایی رو داره که در واقع به سمت دیلوژن بره. انواع از دیلوژن ها که توی بیماران مبتلا به اختلالات نورودجنراتیو دیده میشه، دیلوژن میس آیدنتیفیکیشن که در ادامه در موردش صحبت میکنم و معمولا در مراحل انتهایی بیماری رخ میده، یعنی بیماری که میس آیدنتیفیکیشن دیلوژن داره احتمالاً کاگنیتیوش بدتره و معمولا جایی که درگیر میشه درگیر جلو با اوکسیپوت و پریتاری که حالا در ادامه میگیم که حالا مسیرهای ویژوال در واقع تو اینا درگیر میشن که باعث میشه که بیمار در واقع در شناسایی چهره ها دچار اشکال بشه و این در سیمتوم فورمیشن میس آیدنتیفیکیشن دلوژن نقش داره. خب سایکوزایی که توی اختلالات نورودجنراتیو میبینین، حالا ما سایکوزه و ریلیت آنسر اسکیزوفرنیا هم داریم دیگه، خانم دکتر گفتن یه سری علائمی توی سایکوز اگر ببینی بیشتر شک به ما این در واقع شک رو برای ما ایجاد میکنه که این در زمینه یک اختلال نورودجنراتیوه. اگر که علائمشون به صورت پرسیست در واقع و تداوم علائمشون به صورت متغیر باشه بیاد و بره، اگر توهم بینایی و ویژوال هالوسینیشن داشته باشه و اگر میس آیدنتیفیکیشن دیلوژن داشته باشه، این به نفع اینه که ما با یک پروسه نورودجنراتیو در واقع برخورد داریم. حالا ممکنه که این پروسه هنوز مرحله دمنشیا نرسیده باشه، مرحله اولیه باشه که خدمتتون عرض کردم. اما چی باعث میشه که توی اختلالات نورودجنراتیو بیماری سایکوتیک بشه و یه بیمار سایکوتیک نشه؟ خب علل مختلفی مطرح میشه. علت مدیکال همون چیزایی که میتونه باعث دلیریوم بشه در واقع میتونه در واقع تریگر سایکوز هم باشه، درد، نمیدونم عفونت ها، کانستیپیشن، پولیفارمسی و خود دلیریوم که میتونه بیمار در واقع با دلیریوم شروع بشه و این سایکوزه حتی بعد از رفع دلیریوم هم ادامه داشته باشه. فاکتورهای محیطی در واقع اوور استیمولیشن یا سوشیال آیزولیشن میتونه نقش داشته باشه و در واقع مسائلی که مربوط به پرسونالیتی پرموربید بیمار هستش اونها هم میتونه در واقع در شکلی سایکوز در بیماران مؤثر باشه. شروع انواع سایکوز به لحاظ دیلوژن و هالوسینیشن تو انواع مختلف اختلالات نورودجنراتیو متفاوت. اگه یه نگاهی بکنیم میبینیم که اولا DLB و PDD بیشترین شروع اختلالات سایکوتیکو دارن و بیشترین نوع علامت سایکوتیکی هم که پیدا کردن در واقع این خود اوریجینال مقاله است، این رنگ رو اشتباه زده، اون آبیه در واقع ویژوال هالوسینیشنه و اون نارنجی دیلوژن. پس توی PDD و DLB در واقع توهمات بینایی خیلی شایع، ولی توی آلزایمر دیزیز، توی FDD و توی وسکولار ها دیلوژن ها رتبه بالاتری رو داره. خب من بحثی که در ادامه می کنم در مورد دمانس های نورودجنراتیو، چون اولا واسکولار رو بیشتر روی دیگه اختلالات ارگانیک ما باید سرکار داریم و در واقع نورودجنراتیو هم نیست. فقط اینقدر خدمتون عرض کنم که سایکوزی که ما در واقع توی دمانس های واسکولار می بینیم دیلوژن ممکنه داشته باشن، ولی خب نسبت به آلزایمر دیزیز توی این افراد کمتر می بینیم و خب هالوسینیشن هم دارن. اما کلن بیماری که در واقع دچار واسکولار دمنشیا هست، چون واسکولار دمنشیا یا در واقع مشکلات واسکولار معمولا به صورت پیور نیستن، ما هر وقت واسکولار دمنشیا داریم میکسه عمدتا، ما واسکولار تنها خیلی نادر تا میگه که ریج، یعنی ما یا با آلزایمر دیزیز یا با دمانس لویبال یا خلاص یه پاتولوژی دیگه و بیشتر از همه آلزایمر دیزیز. پس اینکه ما اختلالات مربوط به واسکولار دمنشیا رو جدا دیتکت بکنیم کار خیلی سختیه و از طرفی هم توی علائم در واقع رفتاری که بیمار پیدا میکنه چه قبل از بروز دمانس و چه در خلال دمانس، بیشتر علائمی که بیماری واسکولار دارن آپاتی و دپرشن تا سایکوز. یعنی سایکوز مشکل و حتی اگر بیمار پیور واسکولار دمنشیا باشه، سایکوز مشکل جدی بیمارا معمولا نیست، مشکلات بیمارا علائم خلقی و آپاتیشونه که دارن. اما سایکوز در بیمارانی که دچار آلزایمر دیزیز هستن به چه صورت؟ خب میگن که تو مقاله‌ای که جدیداً منتشر شده توسط نیچه شوی آلزایمر دیزیز، شوی سایکوز آلزایمر دیزیز، میگه 41%، میگه 23%شون دیلوژنن پیور، 5%شون هالوسینیشنن و 13% این وسط که میکسن دیلوژن دارن و هم هالوسینیشن. و علائم سایکوز در واقع معمولا تو مراحل متوسط وسط بیماری شروع میشه، یعنی در اواسط بیماری شروع میشه، در حالی که توی واسکولار معمولا تو ابتدای بیماری اگر بیمار علائم سایکوتیک داشته باشه معمولا در ابتدای اون پروسه عروقی این علائم اتفاق میفته. دیلوژن هایی که توی بیماران آلزایمر دیزیز میبینیم معمولا دیلوژن هایی هستن با پترن و الگوی پرسیکیتوری، حالا انواع مختلفشون. هالوسینیشن هاشون به صورت معمولا میتونه ویژوال باشه یا اینکه میتونه مدالده های مختلف رو در بر بگیره. حالا ویژوال هم به شکل های مختلف داره دیگه، اشیا، آدم، حشره و گاهی اوقات هم میتونه ترسناک باشه. و میگن که در واقع ما ویژوال هالوسینیشن رو کسانی میبینیم که در واقع کاهش زخامت کورتکس ثنایی سوپرا مارجینال لوب پریتال دارن که خب در واقع توی اون مسیرهای با مسیرهای بیناریشون مرتبط میشه. و اگر بیمار آلزایمر دیزیزی دچار هالوسینیشن باشه این احتمالاً دمانس شدیدتره، مدت زمان بیشتری از بیماریش گذشته و اختلال کاگنیتیو و فانکشنال بیشتری داره. اما دیلوژناشون به چه صورت هست؟ دیلوژنایی که این بیماران دارن در واقع خب همونطور که گفتم پرسیکیتوری نوع شایعشه که حالا میتونه به صورت هزیانه اینکه ازش دزدی کردن یا اینکه یه فرد در واقع غریبه تو خونه است، یا خیلی وقت بیماران شکایت دارن خانواده میگن که مرده ها رو میگه که زنده شدن و اومدن، و یا اینکه مثلا فکر میکنه که دارن تعقیبش میکنن میخوان بندازنش زندان، و حتی در مواردی سیستماتایز هم میتونه باشه، حتی دلوژن های ارتومانیا و ریلیجوزیتی توشون گزارش شده، ولی تم غالب در واقع که شایع تره پرسیکیوتریه. و دیلوژن ها معمولا تو سن اونایی که سنشون بالاتره، اونایی که دپرشن دارن و اونایی که معمولا با پرخاشگری و اگریشن هم بیشتر همراهه. خب یه مسئله مهم در بیماری که آلزایمر دیزیز داره افتراق دیلوژن از کانفابولیشنه که بیمار به خاطر اختلالات مموریش در واقع مطرح میکنه و خب باید خیلی احتیاط بکنیم تو تشخیص این دوتا که خب میدونه اگه دیلوژن باشه یه عقیده یه پای داره و کانفابولیشن باشه میاد و میره. اما یه مسئله دیگه در کلن دمانس های نورودیجنراتیو سندروم های میس آیدنتیفیکیشن هستن که بیمار در موقع در شناسایی دچار اختلاله و این میتونه خیلی انقدر شدید باشه که به حد دیلوژن برسه. بلا اقایلی که بیمار داره مثلا فکر میکنه که یه فرد غریبه اومده خونه یا همون دو حالت هایی مثل کپگراس یا تیوی ساین که خیلی شایعه توی بیماران آلزایمر دیزیز، کسانی که تو تلویزیون میبینه رو فکر میکنه که زنده هستن، و یا میرر ساین که بیمار مبتلا به آلزایمر خودش رو توی آینه میبینه و نمیشناسه و در واقع فکر میکنه که در واقع تمام به خاطر اختلال کاگنیتیویه که بیمار دارن. و میس آیدنتیفیکیشن سیندروم ها توی بیمارانی اتفاق میفته که آتروفی توی ناحیه پاراهیپوکامپوس دارن. خب میدونی که ناحیه پاراهیپوکامپوس این ناحیه را بهش میگن پلیس ایریا، یعنی نزدیک فوزیفورم هم هست، یعنی مناطق اطراف هیپوکامپ مناطقی هستن که برای تشکیل خاطرات ما به خاطرات ما در واقع مکان میدن، یعنی ما اینکه یه خاطره در چه کانتکسی یادمون بیاد این کار پاراهیپوکامپوسه و خب فوزیفورم که مسئول شناسایی چهره است. بنابراین آتروفی هایی که توی منطقه اتفاق میفته میتونه باعث میس آیدنتیفیکیشن سیندروم باشه. اما چه بیماران آلزایمر دیزیزی دچار سایکوز میشن؟ میگم تو کسانی که دچار سایکوز میشن اولا که از لحاظ ژنتیکی ژن آپو ای که مال ارلی آنست توشون احتمالاً بیشتر اسوسییشن بیشتری داره، تجمع در واقع پاتولوژی خود آلزایمر دیزیز توشون در واقع شدت بیشتری داره، نورفیبلای تنگلاشون بیشترن، فوسفورنیتتاشون بیشتره. دو تا کوموربیدیتی مهم ممکنه این بیمارا داشته باشن، یکی کوموربیدیتی واسکولار و یکی کوموربیدیتی لوی بادیه که باعث میشه در واقع اینا دچار اختلال بشن و قطعاً اینا از نظر آتروفیشون در ناحیه فرونتو تمپورال اکسلریشن بیشتری پیدا میکنن. و تغییراتی که تو ناحیه فانکشنال اتفاق میفته تو ناحیه در واقع ارزیابی هایی که اسپکت نشون میده میگه که اینا تو ناحیه یه نیم کره راستشون بیشتر دچار هایپوپرفیوژن و هایپومتابولیزم هستن و که بیشتر در ناحیه فرونتاله و تمپرالشون هم به صورت دو طرفه درگیره. و دیفالت مود نتورک هم که هم توی بیماران آلزایمر اختلال فانکشن داره هم توی بیماران سایکوتیک در اینا به شدت دچار اختلال عمل کرد. این شکل در واقع تمام آنچه که توی بیماران آلزایمر دیزیز میتونه در تشکیل سایکوز نقش داشته باشه در واقع خلاصه کرده هم توی میبینید به صورت یک کانتینیوم نشون داده دیگه، یعنی نورمال کاگنیشنش حتی بیماری که میتونه ام بی آی باشه، مایل کاگنیتیو ایمپیرمنت و بعد آلزایمر که تمام اینا میتونن سایکوز داشته باشن ناشی از تمام اینایی که بحث کردیم، اختلال دیفالت مود نتورک، آتروفی فرونتال، تغییراتی که در واقع سیستم کولینرژیک اتفاق میفته، کوموربیدیتی ها چه به صورت کوموربیدیتی های پاتولوژیک لوی بادی یا واسکولا و یا حتی کوموربیدیتی های نوروسایکیاتری. اما یه نوع دیگه از دمانس هایی که خیلی میتونه در واقع مرتبط باشه با علائم سایکوز در واقع پارکینسون دیزیزه، یعنی بیماری پارکینسون. خب همکاران نورولوژیست خیلی اینا رو خیلی مسلط هستن، فقط جهت یادآوری برای عرض میکنم که ما یه لوی بادی دیزیز داریم که به صورت LBD نشون میدیم، یعنی در واقع پاتولوژی در واقع آلفا سینوکلئینوپاتی هستش که تجمع غیر طبیعی آلفا سینوکلئینا باعث تشکیل اجسام لوی میشه و این لوی بادی دیزیز به دو تا فرم میتونه به صورت دمنشیا در بیاد. اولا که میتونه به صورت پارکینسون دیزیز باشه که در ادامه سیرش دچار علائم سایکوز باشه و یا میتونه به صورت دمانس لوی بادی باشه که به صورت DLB نشون میدن و این میتونه در واقع از ابتدا با علائم سایکوز بیاد. پس این دو تا بیماری در واقع زیر مجموعه LBD هستن، نحوه شروع پاتولوژیشون متفاوته. تو پارکینسون دیزیز هم که میتونه اساسا شنایکرا شروع میشه، برنستم میاد بالا و در واقع کورتکس رو که میگیره در واقع بیشتر علائم دمنشیا در واقع اون موقع ظاهر میشه، در حالی که توی لوی بادی از ابتدا میتونه در واقع درگیری به صورت سربرال کورتکس. و پارکینسون دیزیز وقتی به سمت دمنشیا رفت و شد PDD در واقع اون وقتی که ما میگیم دچار دمانس شده. پارکینسون دیزیز بعد از آلزایمر در واقع مهم شایع‌ترین نوع دمانس نورودیجنراتیو. و یکی از دلایل اصلی که این بیمارا میرن در نرسینگ هوم و بستری میشن در بیماران پارکینسون وقتی که بیمار دچار دمانس میشه، که خب شروعش هم رو به افزایشه و این در واقع مسیر سیر استیجای بیماری پارکینسون نشون میده که پاتولوژی ابتدا از برین استم شروع میشه و بعد به سمت بالا ادامه پیدا میکنه. خب همونطور که میدونید علائم کاردینال پارکینسون دیزیز رو باید داشته باشن دیگه، برادیکینزی، رستینگ ترمور ریجیدیتی، و پارکینسون دیزیز یه سری علائم غیر موتور داره که علائم نوروسایکیاتری بیماری هستن و در بین علائم نوروسایکیاتری سایکوز یکی از مهمتریناشونه. میگن که حالا بیمارانی که بیماری پارکینسون دیزیز که در واقع خود من از این اسلاید میذارم، میخوام اول اینو نشون بدم، در سیر بیماری پارکینسون اصلا قبل از اینکه دچار بیمار دچار دمنشیا شده باشه، خود بیماری پارکینسون از ابتدا بیمار دچار یک سری در واقع هالوسینیشن ها میشه و به تدریج علائم سایکوز بدتر میشه، یعنی حتی قبل از اینکه بیمار دچار دمنشیا شده باشه، که این علائم به صورت مینور هالوسینیشن یا ایلوژن شروع میشه، شکلهای مختلفی میتونه داشته باشه، بعدن تبدیل میشه به هالوسینیشن که این سایکل و در اون مرحله اصلا بیمار علائم موتور نداره یا خیلی خفیفه و به تدریج میشه هالوسینیشن هایی که این سایکل نداره و در نهایت ایلوژن پیدا میکنه. پس این سیر در خود سیر بیماری پارکینسون دیزیز اتفاق میفته. حالا ما توی پارکینسون دیزیز عرض کردم ما یه مینور هالوسینیشن، مینور هالوسینیشن ها چیا هستن؟ توهمه این که کسی وجود داره به صورت پرزنس هالوسینیشن یا پسیج هالوسینیشن که احساس کنی یکی از فیلد بیناییش رد میشه یا کسی اومده و رفته، که اینا در واقع در ابتدای بیماری میتونن وجود داشته باشن و بعد به تدریج که بیماری پیشرفت میکنه و علائم در واقع قبل از علائم موتور هم حتی وجود دارن و بعد به تدریج بیماری پیشرفت میکنه و هالوسینیشن های دیگه اتفاق میفته، به صورت سیمپل میتونن باشن، به صورت کامپلکس میتونن باشن، و همه اینا چه هالوسینیشن هایی که سیمپل هن چه کامپلکس هن، همه اینا در واقع با شرایطی که تو همه بیمارا میتونه باعث تشدید هالوسینیشن بشه، مثلا کم بوده نور یا محدودیت های حسی یا موقعی که میخواد بخوابه یا از خواب بیدار بشه بدتر میشه. خب توی بیماران پارکینسون دیزیز یکی از روش‌های خوبی که به ما کمک میکنه که حالا افتراق بریم که بیمار دچار پارکینسونیسم دارویی هستش یا دچار بیماری پارکینسون دیزیز هست، در واقع دت اسکنه، که حالا این در واقع نشون دهنده اینه که دوپامین تریسر رو توی هستای کودیت و پوتامین ارزیابی میکنن، که اگر بیمار دچار بیماری پارکینسون باشه این برداشت کم میشه، الان این بیمار دچار تصفیش میشه به نفع پارکینسونیسم، در حالی که توی این بیمار دیگه در واقع سه نوع مختلف از پارکینسون دیزیز نشون میده که در همه اینا برداشت دوپامین تریسر به صورت غیر طبیعی، اولی غیر قرینه است، بعدی قرینه است، و آخری هم شدتش خیلی زیاد شده. پس این از پارکینسون دیزیز بود که از ابتدا میتونست توهمات داشته باشه، به تدریج بدتر بشه، از ایلوژن به هالوسینیشن با این سایت بدون این سایت و نهایتا به دیلوژن ختم بشه، و حالا در مراحل انتهایی هم در واقع وقتی که دچار دیمنشیا میشه دیگه علائم به صورت فول بلان علائم کاگنیتیو بیمارم خیلی ظاهر شده. اما یکی دیگه از انواع دمانس های نور دیجنراتیو که با علائم سایکوز هست در واقع دمانس های لوی بادی هستن، که خب میدونید ما سایه لوی بادی آخرین ریوایزی که برای کرایتریاش انجام شده سه علائم کور تعریف کرده، سه علائم ساپورتیو تعریف کرده. علائم کورش همینه که بیمار کاگنیشنش نوسان داره در طی روز، در واقع کاگنیشن و آلرتنسش نوسان داره، موقعی خوبه یه موقعی بده، ویژوال هالوسینیشن هایی که میاد و میره راجع است، رمسلی بیهیویر، و یا اینکه علائم پارکینسونیست، و یه سری علائم ساپورتیو داره مثل مثلا پاستورال اینستابیلیتی، حساسیت به آنتی سایکوتیک ها، سقوط، نوسانات اتونوم، که همه اینا در واقع اختلالات خواب، که همه اینا برمیگرده به اینکه در واقع اون پاتولوژی و نوروترانسمیترهای درگیر چی هستن، و یه سری بایومارکرها براش مطرح میکنن که در واقع سه تا بایومارکر مهم، یکی همون دوپامین تریسره که خدمتتون عرض کردم، یکی ابنورمال لو آپتیک ام آی وی جی توی سنتیگرافی، و پلسومنوگرافی که به نفع رمسلی بیهیویر باشه. حالا اگر بیمار ما در واقع با تشخیص دمانس لوی بادی بخوایم برش تشخیص گذاری بکنیم یا پروببل یا پاسیبل، که اگه اون علائم کاردینال کلینیکال رو داشته باشه دوتا میشه پروببل، اگه یکیشو داشته باشه و یه دونه در واقع علائم بایو مارکر ایندیکیتیف، این اونم در واقع میشه پروببل. نهایتا اینکه توی دمانس لوی بادی ما با یک بیماری سر کار داریم که به علت دمانس اومده، به علت اختلال شناختی اومده و علائم سایکوز داره و تفاوتش با پارکینسون دیزیز، و یا اینکه اگر علائم موتورش هم ظاهر ممکنه که بیمار در واقع این افتراق دو تا دمانس های آلفا سینوکلینوپاتی به این صورته که اگر دمانس لوی بادی داشته باشه همونطور که میدونیم بیمار مراجعه میکنه، اگر علائم موتور هم داشته باشه بعد اختلالات شناختیش در عرض کمتر از یه سال ظاهر شده باشه، وگرنه بیمار پارکینسون دیزیز که دچار دماس میشه بیماریه که سالها پارکینسونیست داشته و در نهایت دچار دمنشیا شده. سایکوزای در واقع دمانس لوی بادی خب خیلی هاشون در واقع به صورت ویژوال هالوسینیشنه و مناطقی که درگیر میشه در واقع رسوبات لوی بادی بیشتر ناحیه تمپرال و آمیگداله و کاهش برداشت ما دوپامین به خصوص ویژوال کورتکس میبینیم. دیلوژن هم اینا ممکنه پیدا کنن، دیلوژن هاشون میتونه به صورت پارانوید باشه و نهایتاً اینکه گاهی اوقات تغییراتشون به صورت تغییرات کاگنیتیو به صورت نانامنستیک داره و علائم نوروسایکیاتری دیگه ای که میتونه توی این بیماران وجود داشته باشه. فلکچوئیشن در سطح هوشیاری یکی از علائم مهمیه که ما توی این بیماران میبینیم. توی این تصویر در واقع FDG PET توی بیمار آلزایمر دیزیز DLB و یک کیس نورمال مقایسه کرده که همونطور که میبینید توی بیماری که DLB داره در قسمت‌های پوستریور و اوکسیپیتالش که بیشتر مسیل‌های بینایی هستش در واقع بیشترین پاتولوژی و در واقع کاهش برداشت مشخص. اما یه دمانس دیگه که من میخوام بهش اشاره کنم، خیلی سریع از روش میگذرم، در مورد FTD. خب FTD دمانسی هستش که بیشتر توی در واقع شاید خیلی تو سن سالمندی نباشه، در سنین میان سالی اتفاق میفته و همونطور که میدونی در واقع شیوع من صحبت کردم شیوع دمانس توی اینا نسبت به بقیه کم تره، یعنی نسبت به بقیه انواع دمانس اینا احتمال اینکه دچار سایکوز بشن در واقع توشون کم تره و علائم سایکوزی که این بیماران دارن با چند تا چیز مرتبطه. اولا اینکه این بیماران سایکوزشون بیشتر تو انواعی دیده میشه که موتاسیون های خاصی دارن، مثلا شما میدونید که FTD انواع با در واقع موتاسیون های مختلفی در بروز بیماری FTD مرتبطه. موتاسیون مپت و GRN در واقع دوتا موتاسیونی هستند که با سایکوز مرتبطن و یکی دیگه در واقع توی انواع فامیلیال FTD که در واقع موتاسیون سینای عرف 72 رو دارن مرتبطه با اختلالات و علائم روان پزشکی. نکته ای که هست اینه که توی بیماران FTD همونطور که میدونی در واقع یه ما یه بیهیویر داریم، یه پرایمری پروگرسیو آفازیا. پرایمری پروگرسیو آفازیا به خاطر اینکه خیلی وقتا با علائم موتور نورون همراه علائم لنگویج داره تشخیصش خیلی کار سختی نیست. ما تشخیصمون در واقع بیهیویر وریانت FTD با مشکلات روان پزشکیه که خیلی وقتا تشخیص اینا رو از هم دیگه دشوار میکنه. چی کمک میکنه به ما که در واقع تشخیص بزنیم؟ میگن حدود 21% کسانی که تو پاتولوژی پست مورترنشون FTD در اومدن با تشخیص این مشکل روان پزشکی بس در واقع تحت درمان دارن. علائم سایکوزی که توی بیماران FTD دارن اون علائم دیلوژن و هالوسینیشن در واقع توی اینا علائمش میشه ابسط علائم منفی، یعنی ما توی سایکوزای لیزانست گفتیم که بیشتر دیلوژن هالوس نمیشه علائم مثبت میبینیم، علائم منفی کم داره ولی توی این علائم منفی درشون در واقع بیشتره. و اونایی که در واقع بیمارانی که دچار سایکوز هستن در FTD در واقع خیلی هاشون به غلط در واقع با تشخیص مشکلات روان پزشکی تحت درمان قرار میگن. من از این دو تا اسلاید میگذرم. یه نکته مهم تشخیص در واقع FTD از اختلالات اسکیزوفرنی به خاطر اینکه بیماران بیهیویر وریانت FTD خیلی وقتا با علائم روان پزشکی تظاهر میکنن با چه چیزایی بهمون کمک میکنه که اینا رو افتراق بدیم. یکی سوشیال کاگنیشنه که تو هر دوتاشون مختله، منتها مسئله اصلی اینه که به ما کمک میکنه اینه که توی بیماری که اسکیزوفرنی داره معمولا بیمار این مهارت ها و کاگنیشن سوشال کاگنیشن رو بیمار از قبل داشته و الان دوچار در هیچ وقت به دست نیامده. اسخای میگه توی اسکیزوفرنی هیچ وقت به دست نیامده، ولی توی بیماران FTD مهارت ها و در واقع سوشال کاگنیشن خوبی داشته، ارتباطات خوبی داشته و بعد دوچار افت شده. بنابراین افت علائم هست و سیر لانجیتودینال بیماری که میبینیم به ما کمک میکنه که افتراق بدیم که آیا این FTD یا اسکیزوفرنی ها. و همچنان افتراق بین FTD و اسکیزوفرنی یکی از مهمترین چالش هست. میگن ارزیابی های نوروسایکولوژی خیلی میتونه به ما کمک بکنه، نور ایمیجینگ به ما کمک کنند از فالو آپ این بیماران و ژنتیک کانسلینگ به خصوص اگر کسی در خانوادهش کیس FTD داشته باشه. و توی ارزیابی های کاگنیتیوی که از کل بیماران نوروکاگنیتیو ما میتونیم انجام بدیم، یه سری چیزا در واقع وقتی ما همونطور که عرض کردم پاتولوژی میتونه با هم دیگه اوورلپ داشته باشه، بنابراین یه چیزایی باید به ما کمک بکنه، چون تشخیص پاتولوژی اصلی خودش میتونه به ما کمک بکنه که آیا این سایکل چقدر مرتبط با این اختلال نورودژنراتیوه. توی پروفایل های کاگنیتیو ما یه سری پروفایل های مشترک داریم، یعنی از اونجایی که مسیر فرونتو ساب کورتیکال تو همشون درگیره، اختلال در واقع اکسیکیوتیو فانکشن و اختلالات مموری تقریبا تو همشون هست. منتها اون چیزی که به نفع آلزایمر دیزیزه در مقایسه با لیوی بادی یا وری لیت آنست اسکیزوفرنیا اینه که اینا در واقع یادگیریشون سخته، در واقع اختلالات لنگویج ممکنه داشته باشن، ولی ویژوال کانستراکشنشون نسبت به دمانس های لوی بادی بهتر حفظ شده، در حالی که توی یک بیماری که دمانس لوی بادی داره اختلالات ویژوال کانستراکشن دارن مموریشون بهتره و احتمالا لنگویج هم بهتر دارن. مثلا اگر به یک بیمار آلزایمر دیزیز و لوی بادی ما ازش بخوایم که یک شکلی رو کپی بکنه و بعد دوباره از مموری ویژوالش بخوایم که بدون دیدن از حافظش بکشه، بیماری که لوی بادی کپی کردن هم مشکل داره، در حالی که بیمار آلزایمر دیزیز میتونه کپی کنه ولی در به خاطر نمیاره. البته همه اینا مال وقتی که ما کیس رو تو مراحل اولیه ببینیم. و دو مرتبه برمیگردم به همون اسلاید اولی که گفتم، اینا پاتولوژی ها و در واقع مسیرهای مشترکی رو برای همشون ذکر میکنن که در واقع تا حد زیادی این مسیر تو تمام اختلالات نورودژنراتیو مطرحه. و این چه کمکی به ما میکنه؟ اینه که الان با شناخت دارویی که جدیداً و ابتدا برای دمانس های در واقع برای PDD FDA اپروف شد، پیماونسرین، اگر ما مسیر مشترکی داشته باشیم شواهدی بر این اساس هست که پیماونسرین ممکنه که در کنترل سایکوس و بقیه انواع دمانس های نورودژنراتیو و مهم در واقع مفید باشه. چرا؟ چون میاد به صورت اختصاصی رسپتور 5HT2A رو در واقع بلاک میکنه و بلاک اون باعث میشه که اون مسیر ویژوال هالوسینیشن و یا مسیر دیلوژن هالوسینیشن که در واقع با تحریک نورون های دوپامینرژیک اتفاق میفته همه اینا بلاک بشه و خب ما عوارض خیلی کمتری رو داشته باشه. و الان امیدی هست که شاید یه روزی مثلا که ما مانسنه بتونه قدر بر اگر ما داشته باشیم انشاءالله علاوه بر دمانس هایی که مال PDD هم بتونه که در بقیه سایکوز های اختلالات نورودژنراتیو کمک کننده باشه، که حالا درمان ها رو بقیه همکاران هستن در خدمت. خیلی متشکرم، ببخشید اگه زیاد صحبت.
میدونیم چه داریم، نیاز داریم که به فارماکولوژیست رو بگیم به بسازیم، یعنی یه داریم خواهیم این جای مرد داریم کار بکنه و همه ها رو بسازیمش هر خلاف قبلا که اول تمام فصل های هر کدوم از داروی ما میدونیمش که مکانیسم عمل کرده این دارو نامعلومی هست. ما اگه اجازه بدیم چون مثل همه برنامه های همیشه عقبیم چند دقیقه در خدمت جناب دکتر بهری هستیم، به یاد بوده مرحوم دکتر بختیار به عنوان بنیانگذار روانپزشکی نوین در اصفهان و برخلاف بدرنی. سپاسگزاریم.